بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در گفتار مفصل امام عسگری علیه السلام خطاب به شیعه سخن بود، خطابی که دارای مسائل الهی، اجتماعی، اخلاقی و کیفیت درست برخورد با مردم، حتی برخورد با غیر شیعه. جمله اول خطاب حضرت سفارش به تقوای الهی است، یعنی در همه کارها، امور، پروا داشتن از خداوند. سفارش به این که مراقبت خدا رو، نظارت خدا رو، آگاهی و علم خدا رو نسبت به خودتون سبک نگیرید. بی ارزش حساب نکنید. این مراقبت و نگاهیه که نسبت به شما دائمیه. برای این نگاه پنهان و آشکاری وجود نداره. این کلون لما جمیع لدینا محضرون، همه چیز در همه عالم هستی پیش پروردگار حاضره. زمان برای وجود مقدس او لحاظ نمیشه، برای ما لحاظ میشه. ما دارای سه زمانیم: گذشته عمرمون، الان و آینده. یا گذشته مطلق که ما نسبت به گذشته عالم آدم دانش به درد خوری نداریم. علم ما فوق العاده اندک. علم واقعی به گذشته همونیه که در قرآن مطرحه، علم واقعی صحیح. الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی. قرآن گذشته عالم رو درست در اختیار شما قرار میده، آینده رو هم در اختیار قرار میده. پس شما بین دو مجهولین. یه مقدار آگاهی به الان خودتون دارین، به الان موجودات هم ندارید، چون کثرت موجودات این اجازه رو نمیده به انسان که الان عالم به همشون باشه، نه به عددشون نه به کیفیت زیستشون. دانشمندان میگن در یه تپه خاکی که قابلیت زندگی برای موجود زنده هست، اونقدر این تپه خاکی موجود درش زندگی میکنه. به خیلی هاشون هم دیدنی نیستن، خیلی هاشون هم زیر تپه لانه دارن. فراوانی اونها در حدیه که اگر این 7 میلیارد جمعیت فعلی زمین بتونن برن تو اون تپه یه 2-3 ساعت بمونن، بعد 7 میلیارد در آن موجودات اون تپه اصلا براشون قابل لمس نی که کسی اومد تو این تپه و رفت، یعنی عدد خودشون انقدر زیاده که این 8 میلیارد 7 میلیارد براشون عددی نیستن. ما در عرصه این علم، یعنی علم الله و مراقبت خدا و نظر خدا و دید خدا داریم زندگی میکنیم. فتق الله یعنی از این خدا با این علمش، با این داناییش، با این مواظبتش، با این مراقبتش پروا داشته باشین. یعنی ساده نگیرید کارو، عادی براتون نباشه، چون اگه براتون ساده باشه و عادی باشه دیگه ترمز در برابر گناهان مالی، بدنی، رابطی، خانوادگی و اجتماعی نخواهید داشت. وقتی بیننده برای من بیننده سبکی باشه، خب برام مهم نی که من در مقابل یه بیننده سبکی یه کار خلافی بکنم، خلاف شأنم رو انجام بدم. میگم خیلی عقلش نمیرسه، تو دیدن منم ارزیابی نمیتونه بکنه که من کار خوبی دارم انجام میدم یا کار بدی دارم انجام میدم. که امام چهارم در ابو حمزه سومالی میگه حضرت حق رو احون و ناظرین به حساب نیارید سبکترین بینندگان که دیدنش یک گرون ارزش نداره ببینه. اگه آدم نسبت به علم خدا، بینایی خدا، مراقبت خدا چنین حال پلید ابلیسی رو داشته باشه، مسئولیت از گناه نخواهد داشت. خب این جمله اولیه که امام یازدهم به شیعه میگه. اتقوا الله، پروا داشته باشید از خدا، از مراقبت او، از نظر او، از احاطه او بر ظاهر و باطن کل موجودات عالم. این خیلی حال عالی، خیلی برای یه عده از اولیاء الهی اینطور که نوشتن یا میگن، برای یه عده از اولیاء خدا این حال، یعنی پروا داشتن از پروردگار، انقدر قوی بوده که خلوتشون از آشکارشون بهتر بوده. آخه یه وقت خودم بین مردمه میگه حالا رعایت کنم مردمو، دروغ نگم، غیبت نکنم، نظربازی نکنم، جلفی به خرج ندم، بده، دارن منو میبینن. یه وقت خودم بین مردم و مراعات مردمو میکنه، کار بد نمیکنه، هر کاری میکنه، یا عبادت یا کار درستیه، کار خوبیه. ولی همینا تو خلوت که میرن، مواظبت خلوتشون بیش از آشکارشونه، رعایت در خلوتشون بیش از رعایت در آشکارشونه. اینا دیگه از بندگان ویژه پروردگارن، یعنی مراعات در خلوتشون خیلی قوی تره، خیلی شدید تره. خب این سفارش اولیشون، این وصیت اولیشون، این خطاب اولیشون. خب این سفارشی که حضرت دارن، اتقوا الله، خیلی جالبه، سفارشیه که پروردگار عالم می‌فرماید. من، این خیلی مهمه، خیلی مهمه، پروردگار عالم می‌فرماید من این سفارشو، یعنی اتقوا الله رو، این وصیت رو، این مطلب رو که در همه جا، همه وقت، در همه کار، در خلوت و آشکار پروای از خدا داشته باشید، پروای از مراقبت او و دیدن او داشته باشین، می‌فرماید در قرآن این سفارش رو من به تمام امت‌های گذشته تا زمان آدم داشتم و به شما امت اسلام همین سفارشو دارم. کمتر سفارشیه که پروردگار عالم به همه امتها داشته، ولی این سفارش رو به کل امتها داشته. همین سفارشو مردم عمل بکنن، معلوم نیست بار فساد باطنی و ظاهری چقدر کم بشه، به نقطه صفر میرسه بار فساد. یه دوستی داشتم که من اون وقتی که باهاش آشنا شدم 17 سالم بود، اون حدود 50 سالش بود. بازاری بود، تو بازار چلتن تهرون مغازه داشت. این دائم تو حال بود، حتی در مغازش هم که بود تو حال بود. حال یعنی در پیوند با پروردگار عالم و شؤون پروردگار بود. خیلی هم در من اثرگذار بود این انسان والا. حدود 60 سال روزای دوشنبه یه روزه داشت که علمای بزرگ تهران در اون روزه شرکت می‌کردند. بازاریایی که در اون روزه شرکت می‌کردند، من حالا نمیتونم بگم نمونشون الان تو بازار تهران نیست، ولی میشه گفت نمونشون نیست. شاید هم حالا یکی دوتا باشه، اگه یکی دوتا هم تو بازار تهران نمونه اونا باشه که سر بازار به عرشه. تو پاکی، تو گریه، تو آرام بودن، تو نرم بودن، تو متواضع بودن حرف اولو میزدم. یکی از کسانی که 3 ماه تابستان که محرم و سفر افتاده بود اون وقت تو تابستون تو این روزه شرکت میکرد، خیلی عجیبه، آیت الله العظمای وحید خراسانی بود. من چند وقت پیش به ایشون گفتم نمونه اونا الان هست در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز. گفت نمونه اونا رو که من خبر ندارم، اما مردم امروز فاصله شون با پروردگار خیلی زیاد شده، ولی نمونه اونا رو من سراغ ندارم اصلا. حالا من نمیخوام به شما آیه سوره انفال و انتقال بدم که خمس بدین. من 60 سال با مردم سر و کار دارم، یه بارم به یکی از رفیقام نگفتم اهل خمس هستی یا نه. اینو نمیخوام به شما بگم خمس بدین، نه، ولی اینایی که من اونجا میدیدم، مثلا سال خمسیشون 25 اسفند بود، روز 24 اسفند بعد از ظهر مغازه رو میبستن تا اول فروردین دیگه جنس نمیفروختن. بیشترشون هم عطاری و علافی داشتن، بیشترشون، یه دو سه تاشون هم تو کار صابون بودن. این 4 روز که مغازه بسته بود خودشون تو بودن، تمام جنسا رو می کشیدن، شمردنی ها رو می شمردن، رو کاغذ می نوشتن قیمت کشیدنی ها، قیمت شمردنی ها رو یادداشت میکردن. اول فروردین با اجازه از اون عالمی که پیشش حساب سال داشتن که به ما 2-3 روز مهلت بدین، اجازه بدین، چون ما 25 وقت خمس دادنمونه، اما 3-4 رو مهلت میخوایم به حسابمون برسیم. حساب میکردن، پول نقد میوبردن به اون عالمی که باهاش حساب داشتن میدادن، بعد تصرف در اموالشون میکردن. میگفتن مالی که درش خمسه طبق نظر فقهای بزرگ شیعه مال مخلوط حلال به حرامه و نمیشه خورد. شما نمیدونیم این مقدار خمس تو مال ما اگر نپردازیم و از مال مصرف بکنیم، صاحب اولیش امام زمان، سادات فقیر و اونایی که باید بهشون داده بشه راضی هستن یا نه. هیچی از مغازه نمی بردن خونه. همون جنسای سال قبلو که خمس داده بود تو خونه داشتن. اینا آدمایی بودن که خدا رو عادی نمی دونستن، مراقبت خدا رو سبک نمی گرفتن، دیدن خدا رو معمولی حساب نمی کردن. اینا در اجرای تقوا واقعا حرف اولو می زدن. اون وقت همیشون که من با روزش باهاش آشنا شدم، یه خونش تایی کوچه بود، حدود سه تا خونه دست راست کوچه بود، دو تا خونه دست چپ کوچه بود. وقتی که شروع می کرد کسی به روزه خوندن، حالا بعضی از علمای بزرگ که می اومدن اونجا خودشون با کمال شوق نشسته، منبرم نداشت، تو همون اتاق یه ربع نیم ساعت صحبت می کردن، حالا روزه هم می خوندن. هنرمنده در روزه خوندن هم نبودن، ولی همونایی که هنر روزه خوندن نداشتن، وقتی شروع می کردن به روزه خوندن، خدا می دونه، خدا رو منبر پیغمبر دارم میگم، راست میگم، تا سر کوچه هر کی رد می شو صدای گریهشو می شنه. مثل مادر بچه مرده یعنی چی؟ ما مادر بچه مرده رو دیدیم، پدر جوان مرده رو دیدیم، اصلا من گریه اونو از داغ دیدگان ندیده بودم و گریه پدر خودم رو ندیده بودم. این جور پیوند با ابی عبدالله و اهل بیت داشتن، پاک خور بودن که این حال خدا بهشون داده بود. منظورم الان توجه به پروردگار و مراقبت پروردگار. ایشون گاهی با من جوون که هنوز نه طلبه شده بودم، نه قرآن بلد بودم، نه روایت حالیم بود، وقتی میخواست با من حرف بزنه یه چیزی رو بگه، عشق حلقه میزد دور چشمش، میگفتش که حسین اینی که میخوام بهت بگم میدونم که فرشته خدا رقیب همین الان حرف که دهنم در میاد پام مینویسه، راست میگم. گفتم من به عمرم هیچی نگفتم که رقیب رو نگران بکنم و دروغ پام بنویسن یا فحش پام بنویسن یا غیبت بنویسن یا ناروا بنویسن یا ناحق بنویسن، راست میگم. این مصداق خدا را پروا داشته باشید، مراقبت او را بیدار باشید، بینا باشید. یه کتابی داریم، خیلی کتاب باحالیه، الان دیگه تو حتی طلبه هم این کتاب معروف نیست، ولی این کتاب واجبه دعا داشته باشه، یه عالم دین. نمیدونم هم ترجمه شده یا نه، اگه هم ترجمه شده واجبه برادران دیگه هم داشته باشن. به نام مجموعه ورام، نویسندش هم دانشمند بزرگ شیعه ابو فراس. این کتاب خیلی کتاب باحالی، نمیدونم صاحبش چقدر پاکی داشته، چقدر نورانیت داشته، چقدر کرامت داشته که اون نور خودش با نور مطالب آمیخته شده این کتاب به وجود اومده. اصلا آدم وقتی وا میکنه و شروع میکنه به خوندن از دنیا میره بیرون، وارد یه عالم دیگه میشه. روایات خیلی نابی داره، گفتارهای حکیمانه بسیار با ارزشی داره. ایشون نقل میکنه زین العابدین تو راه مکه از قافله عقب موندن. حالا عقب موندنشون به خاطر چی بود؟ یا تو حال نماز شب بودن و قافله سحر بار کرد و رفت، یا نه مشغول ذکری دعایی بودن. وقتی اینا مشغول ذکر و دعا می شدن اصلا دنیا خارج می شدن. امیرالمومنین اینا رو که تعریف می کنه میگه بدنشون در دنیاست ولی روحشون در ملکوت اعلاست، از اونجا بدنو می گردونه. پهلا این روح با عظمت با این مرکب گوشتی استخونی یه لحظه میتونه رفاقت کنه. جای دیگه است و حیات رو از جای دیگه به بدن نور میده. و یه جای دیگه امیرالمؤمنین میفرماید اگر زمان قطعی مرگشون در کار نبود، زمان قطعی مرگشون، به عبارت روشن‌تر اگر دست قدرت خدا روحشون رو نگر نمی‌داشت که تو بدن بمونه، این در مقدمه خطبه متقینه، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم شوقاً الى الثواب و خوفاً من العقاب طرفت عین ابدا. اگر دست خدا روی روح نبود که روح بمانه در بدن تا مدت معینش، از شوق پاداش الهی و ترس از عذاب یه پلک به هم زدن روح در بدن نمیمون، بدن رو رها میکرد میرفت. خب این معنی اتقوا الله. من به یه بزرگی گفتم، گفتم حرف در رو داره، یه اعلامی بکن کل امام جمعه های ایران تو خطبه اولیشون نگن اوصی کن و نفسی به تقوی الله، حتی این جمله را معنی نکنن و رد بشن، بگین تا آخر عمرشون آیه داریم، روایت هم داریم، داستان هم داریم که تقوی رو برای مردم موشکافی بکن. اینقدر تقوا مطلب داره که یه امام جمعه خطبه اولشو تا وقتی که حالا سر کاره برای مردم توضیح بده، توضیح پاک با زبان پاک با دل پاک با نورانیت اثر بگذاره روی مستمع. الان من نمیدونم 400 500 تا 600 تا تو ایران نماز جمعه داریم، روز به روز ملت دارن بدتر میشن، فاسدتر میشن، گناهکارتر میشن، یعنی این 600 700 تا 100 جلوی مردم رو از افتادن در گناه نمیتونه بگیره؟ چرا نمیتونه بگیره؟ تقوا در روایت که امین وحی به پروردگار عرض کرد فعلا تو کره زمین یه دونه بنده راست حسینی به درد خور داریم، اونم تو 1000 متر زمین دیوار کشیدن پر آتیش کردن، آتیش چند مترم از اون دیوارا بالا زده، میخوان بندازنش تو آتیش. خطاب رسید برو و پیشنهاد بهش بکن اگه دلش میخواد از تو منجنیق درش بیاری یا آتیشو با یه اشاره خاموش کن. جبرئیل اومد به ابراهیم گفت، ابراهیم بهش گفتش که من نیازی به تو ندارم، اونی که منو میبینه همه کاره منه، فقط تو برو بین من و محبوب من فاصله نشو به سلامت. چقدر قوی روح که میگه اونی که منو خلق کرده من داریم میبینه، من کوره که نیاز به کمک تو داشته باشم، تو فقط برو کنار بین من و او حجاب نشو. علمهو چقدر عجیبن اینا، چقدر خوب. این مال سفارش حضرت و تقریبا مقدار بسیار اندکی موشکافی اتقالله‌های قرآن و روایات. اما حالا برای این که عظمت تقوا رو بدانید، من یک آیه از سوره مبارکه حشر آیه 18 براتون قرائت کنم. قبل از آیه یه داستان کوتاهی براتون بگم. داستان حدوداً مال 34-35 سال پیش، 8-9 تا از این تهرونی ها تاجر بودن، کاسب بودن، اداری بودن، اومدن پیش من گفتن که ما 2000 متر زمینه میخوایم یه بنای خیریه توش بسازیم و ساخته شد و کارم داره میکنه، اما 9 ماه جوازش تو شهرداری گیر کرد. این میگه برو اون اتاق، اون میگه برو اون اتاق، اون میگه اینجای پرونده کم داره، اون میگه اینجای نقشه کجه، اون میگه اینجای نقشه راسته. 9 ماه پیغمبر میفرماد اگه کار مسلمانی رو همون وقت که مراجعه میکنن بتونین حل بکنین، حل نکنین 80,000 سال قیامت سر پانیگرتون میدارن تا به حساب دیگران برسن، بعد بیان به حساب شما برسن. عمر مردم بی ارزش نی برای کاری که یه روزه دو روزه یه هفته میشن جام داد، مردم 4 سال برن و بیان برن و بیان. گاهی این گیره های اداری و مشکلات اداری خیلی مردم رو رنج میده. البته تقصیر قوانین هم هست، قوانین به اصطلاح تصویب شده قوانین خوبی اکثرش نیست، قوانین چند پهلویی داره، سوء استفاده میشه ازش کرد. نقل میکنن قبلن تازه ادارات تو مملکت شکل گرفته بود، یه خانومی بچهش 3 ماهه بود با شوهرش دعوا شد، شوهره بهش گفت تو خلاصه زمینه بی جایی فراهم کردیم و با هم دعوامون شد. گفت نه من زمینه بی جایی فراهم نکردم، بچه تو شیر نمیدم. گفت بابا اگه به این بچه شیر ندی میمیره، که هنوز شیر خشکم نیومد. گفت نه نمیدم. اینم بلند شد رفت دادگستری شکایت کرد و پرونده تشکیل شد که این مادر رو بادار کنن بچه رو شیر بده. یه رو پدر بچه نشسته بود تو خونه، مأمور نامرسان دادگاه اومد در زد، پدره اومد در رو با کرد و دید یه مأمور با ادبیه. گفت ببخشید قاضی حکمتون رو صادر کرده، اومدم بدم. گفت بی تو یه چایی بخور، یه میوه بخور. بعدم حیات چراغونی بود، اینم اومد نشست و اون وقت صندلی و اینا نمیذاشتن تو عروسه. گفت چایی تو بخور، میوتم بخور، حکمو بده. حکمو با کرد. قاضی مادر رو ملزم کرده بود باید شیر بدی، اگه شیر ندی مثلا با بچه میاریم زندان اینجا شیر بدی. گفت چایی تو خوردی؟ شیرنیت هم خوردی؟ دو سه ساعت دیگه مونده به غروب، بمون. گو برای چی؟ گو امشب شب عروسی همون بچه هست که امرو حکمش اومده ننه شیرش بده. گاهی طول زمان بیچاره میکنه مردمو، اعصاب مردمو خورد میکنه. اینم مال بیتقواییه، مال اینه که خدا رو سبک میدونن یا اساس خدا رو نمیبینن یا قبول ندارن. یه تعدادی هم که آدم های خوبی هم تو ادارات زورشون به بقیه نمیرسه، اب بالاترین ها تا پایین ترین ها. گفتن 9 ماه داریم میدویم پروندمون هم هیچ مشکلی نداره. گودم چی کار بکنم برات؟ گودن اگه شهردار تهران رو شما بری پیشش انجام میده. 36 سال پیش. گودم باشه فرد بیاین همه تون بریم پیش شهردار تهران. اون وقت شهرداری جایی وزارت کشور بود، تقریبا بالای تهران بود. من اومدم اونجا 16 طبقه است، دمه اطلاعات شهرداری. گفتم شهردار هست؟ اون آقایی که پشت میز اطلاعات بود گفت وقت گرفتین؟ گفتم نه. کی هستی شما؟ از چه نهادی اومدی؟ حالا نمیگن که تو انسانی، تو مشکل داری، نهادی هنیشی، از چه نهادی اومدی؟ گفتم من نهادو اینا ندارم، نمیدونم. گفتن که به کجا اومدی؟ گفتم از خاک. گفتم من چجوری از خاک اومدی؟ گفتم قرآن میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. این آدرس من از خاک اومدم. این بند خودم تلفن زد به خود شهردار، گفت آقا یه آخوندی اومده، ما که حرفاشو نمیفهم. گو بفرستش بالا. حالا شهردار پیش خودش حدود این حتما شیخ جالبیه، بیاد بالا ببینیم میشه یه گهدی دستش بندازیم بگیم بخندیم، یه خود حوصله‌مون سر رفته سر جاش بیاد. تا طبقه 16 من رفتم و در اتاق شهردار رو که وا کردم، خداوند هر کجا هست واقعا به سلامت بدارتش و خیرش بده، دیدم از پشت میز بلند شد دوید منو بغل کرد و گفت برای چی اومدی؟ میگفتی من میام خونتون. گفتم نه. گفتم شما منو میشناسین؟ گفت من از بچه های قدیم شبای جمعه دعای کمیل شما، چطور شما رو نمیشناسم؟ حالا برای چی اومدی؟ گفتم من برای خودم نیومدم، این آقایون 2000 متر زمین نقشه همه چیشون هم آماده است، یه مؤسسه خیریه‌ای رو میخوان بسازن. 9 ماه تو شهرداری منطقه پرونده رو گرفت ورق زد و امضا کرد و گفت جواز همین امروز صادر شود. به اونا گفت بفرمی. اونا رفتن. زنگ زد طبقه پنجم، گفتش که اونی که دلت میخواسته ببینیش خودش اومده شهرداری، بفرسمش پایین. گفت بفرستش. گفت آقا برو طبقه پنجم، معاون حقوقی شهرداری کل میخواد شما رو ببینه. من باش. اومدیم طبقه پنجم، وارد اتاق شدیم، در باز بود. گفت کار نداری؟ گفتم نه. گفت یه ساعت پیش ما بیشین، کار ما رو ببین میپسندی؟ گفتم باش. اولین کسی که وارد شد یه سوپور بود، از پشت میز بلند شد، بغلش کرد، ماچش کرد، نشوندش رو مبل، گفت چایی بیارین، کارشو انجام داد رفت. دومی اومد کارشو انجام داد رفت. دیگه کسی نیومد. گفتم که آقا معلمت کی بوده که این جور با مردم نرمی، با مدارایی، این جور احترام میذاری؟ من ندیده بودم یه مدیر بالا سپور بیاد پشت بغلش بگیره، ماچش کنه، محبت کنه، شخصیت بهش بده. گفت من محصل دبیرستان بودم، کلاس هفتم تا دوازده، سه کلاس هفت و هشت و نه یه دبیر داشتی با ما درس داشت، هر وقت اومد تو کلاس گچو اول برداشت بالای تخته نوشت ان ربک للمرصاد، انسان خدا در کمینگاهته، همه چی تو داره میپاد. گفت اینو به ما یاد داد، این رو به ما تعلیم داد. گفت گذشت، این آیه تو ذهن من حاکم بود، من زن گرفتم، بچه دار شدم. یه روز تو خیابون جاله، حالا اون روز اون میگفت جاله، داشتم رد می شدم از طرف راست خیابون، اون طرف خیابون از طرف چپ، دیدم یه پیر مردی فریاد زد ان ربک للمرصاد. من دیدم دبیرمه، 20 ساله ندیدمش، از این طرف خیابون دویدم اونور، دستشو بوسیدم، گفتم استاد این ربک للمرصاد حکومت میکنه در من. گفتم من صبح که میام شهرداری همینطور فریاد قرآن این ربک للمرصاد تو سرم صدا میکنه، هر کی با من کار داره با این ربک للمرصاد کارشو را میندازم، هر آسیم پاره میاد با این ربک للمرصاد پامیشم بغلش میکنم، میبوسمش، احترام بهش میذارم. این تقواست، همین توجه به ان ربک للمرصاد اسمش تقواست، یعنی خدا رو بپا. خب آیه رو بخونم، توضیحش فردا انشالله، چون از لطیفترین آیات قرآنه، خیلی هم حرف داره، بسیار آیه دقیقیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یه بخش، ولتنظر نفس ما قدمت لقد، دو بخش، دوباره واتقوا الله، سه بخش، ان الله خبیر بما تعملون، اینم بخش پایانی آیه. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل بود قدر تو افزون از ملائک. تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. تو گودال کاملا پروردگار عالم رو در همه امورش محیط بر خودش میدونه، صورت خونالودش رو خاک گذاشت، گفت الها ملکا داورا پادشاها ذوالکرما یاورا، در رحمت شاهد زیبای من شمس فتسوخت سرا پای من. ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو. گر ارنی گوی به تور آمدم، خواستیم تا به حضور آمدم. بله اگر تشنه آبم تویی، بله اگر تشنه آبم تویی، بحر منو موج و حبابم تویی. تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم. محبوب من تنها نیومدم، راه تو پویان یتیمان من، کوی تو جویان سر و سامان من. نقش بشد جلوه نقاش و سر و الله ز من فاش و آینه بشگست و رخ یارمان. ای عجب این دل شد و دلدار ما. عربی این شعرارم بخونم، چنین سجده از زمان آدم تا زمان خودش و از زمان خودش تا قیامت نمونه نداره با این ذکر سجده. الهی رزان به قضای صبرم علا بلای تسلیم لامرک لا معبود لی سواک. این جمله آخر و باباشم تو دعای کمیل داره، یا قیاسم مستقیسی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا اصلح امورنا أيد منصور امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.